این حملات به نقاطی به تصریح رئیس جمهور امریکا به نقاط غیر نفتی جزیره، مثلا هر جزیره دیگه یک تعدادی پدافند،
یعنی یک سری از نقاط رو اومدن تو جزیره خاک امریکایی ها زدن.
چک مثلا خدمت شما عرض بکنم، یک پاسگاه، بالاخره اونجا آدم داره زندگی میکنه، پاسگاه داره، همین حالتایی که به کلانتری ها و اینا در سطح شهر حمله میکنه، یه چیزی تو این مایه هاست این حمله. نکته مهمش اینه، این تصویر رو رئیس جمهور امریکا اعلام کرده بزرگترین، یا الان خاطرم رفت، یا میگه یکی از بزرگترین یا میگه بزرگترین بمباران تاریخ خاورمیانه.
خب این عملیاتی هستش که داره تو جایی مختلف کشور امریکا داره انجام میده دیگه. اینجا بمباران
اینن عملیاتهای بزرگتر از این داره انجام میده، قطعا داره بزرگتر از این انجام میده.
چرا انقدر اینو گنده نمایی میکنه؟
همین رو میخوام بگم، الان مردم باید روی یک نکته حواسشون، از اینا واقعا دیگه فکر کنم واسه همه مردم جا افتاد. همین چند روز پیش بود، فکر کنم 3 روز پیش بود، به تصریح گفت اگر ایران این مینایی که میگن ریخته تو تنگه هرمز رو جمع نکنه، من یک حمله 20 برابر، این عبارت عیناً ترامپ بود، 20 برابر بزرگتر خواهم کرد. خب چی بود حمله 20 برابر بزرگتر؟ ببین داره بعضی میگن آقا B1 میاره، B2 میاره، B52 میاره، سنگرشکن میزنه. هر کاری ترامپ میتونسته تا این لحظه بکنه جهت بمباران هوایی کرده، یعنی نمیگم مثلا نمیتونه تعداد بیشتر انجام بده، نه، حرفم چیز دیگه است. یک مثلا عصای جادویی که هنوز به کار نبرده باشه درش نیست، کما که در اینجا گفته ما نجابت به خرج دادیم و مراکز نفتی رو نزدیم. خب چرا نجابت به خرج ندادید مدرسه شجره طیبه رو نزنید؟ دلیل نزدن یه چیز، دعوا دعوای نفتیه، دقتم بکنید، وایساد بازارهای مالی که بسته شد، ساعتی بعدش این کار رو کرد چون یه جزیره نفتی بود که در این 2 روز ایران رو به اصطلاح به معادله خارکر برابر هرمز بکشونه، که یا تنگه هرمز رو باز میکنه یا جزیره خاک رو با خاک یکسان میکنن، بنابراین تو دیگه نمیتونی نفت صادر بکنی.
من لازم میدونم این توضیح بدم به بینندگان محترم که شاید کسی سوال تو ذهنش ایجاد بشه که شما چرا تصویر ارتش ایالات متحده آمریکا رو پخش میکنید. داریم میگیم این اون چیزی هست که خود طرف داره ادعا میکنه. ما تو برنامه به وقت ایران گفتیم میخوایم با عقل سرد روایت جنگ رو بکنیم. خیلی روشنه که ما کی هستیم، ما کجا واسطادیم، دنبال چه هستیم. اما ببینید بینندگان عزیز، از هر کجای این کشور پهناور که دارید میبینید، دشمن اگر داره در یک سطحی عملیات نظامی میکنه، ده ها برابر آنچه که داره در میدان انجام میده داره در موردش تبلیغات میکنه و کار رسانه‌ای میکنه. تصویری که نشون میده اینه، تصویری که خودش داره نشون میده اینه، اما وقتی همین تصویر میخواد بیاد بیان بکنه با چنان تعابیری استفاده میکنه ازش که من متاسفانه میبینم بعضی وقتا خیلی البته معدود و محدود، واقعا تو کف خیابون اینطوری نیست، من بعضی رو بعضا میبینم که نکنه دارن مثلا انگار میترسن. آقا اینا تکنیک جنگ روانی دشمنه، خودش تصویری بیشتر از این نداره که پخش کنه و ما میدونیم اصلا کاری به تصویر نداریم، ما در میدان میدونیم در خارک چند نقطه رو زدن، کمان که دارن در جاهای مختلف میزنن، در تهران، در شهرستان دارن هدف قرار میدن، اما چنان تبلیغات میکنه که من دارم چه میکنم که وهم ایجاد بکنه، ترس ایجاد بکنه.
ببینید این خارک انقدر در دوره جنگ تحمیلی با عراق بمباران شده بود که صدام بارها اعلام به اون تاسیسات نفتی رو واقعا میزد، واقعا تاسیسات نفتی رو میزد، که بارها اعلام کرد من خاک رو، خارک رو با خاک یکسان کردن، که اون سخنرانی معروف امام خمینی است که گفته او یه چیز چند دفعه با خاک یکسان میکنن، تو که هر چند روز یه بار میگی من خارک رو با خاک یکسان کردم. چون این تاسیسات نفتی اینطوری نیست که تو با خاک یکسانش کنی بعد مثلا 3 روز بعد دوباره درست شه، اگر واقعا با خاک یکسان شده باشه چند سال طول میکشه تا درستش بکنی،
سبزه نیست که در بیاد،
سبزه هم چند روزه در نمیاد. بنابراین خارک که در اون روزی که او میخواست نابود بکنه اینجا رو نابود نشد، امروز هم نابود نخواهد شد. بذارید خیلی سریع راجع به یک فرضیه که امروز مطرحه صحبت کنیم، اونم پیاده کردن نیرو در خارک، یعنی بیاد یه تعدادی نیروی آبی خاکی در اینجا پیاده بکنه.
بمباران رو بعضی دارن میزنن که داره بمباران میکنه که شاید بخواد مثلا نیرو پیاده
خب منتفی نیست در هر حال. اما دقت بکنید دو حالته، یا اینجا رو که میخواد بیاد برای اینه که اینجا رو بگیره به صورت بلند مدت، چنین چیزی شدنی نیست. چرا؟ چون برای حضور بلند مدت در یک جزیره شما لوجستیک میخوای، فعلا همچین لوجستیکی نیست،
چون تنگه بسته است،
بسته است و خیلی چیزهای دیگه گذشته از این. شما اومدی اینجا رو گرفتی، ایران شروع میکنه زدن، میگن تجهیزات نفتی خودمون میخوره، البته اونا که قرار نیست برن لای پالایشگاه وایسن، باید نقاط دیگه برای خودشون تعیین کنن، ولی در هر حال پالایشگاه بخوره، پالایشگاه طرف مقابل هم خواهد خورد، پالایشگاهی در منطقه خواهد خورد. تهش الان اونا دارن میگن اگر نفت اینطور بمونه، قیمت بالا بره تا 150 دلار برسه، بالاخره بعد یه سه ماهی ما به یه جایی میرسیم که قیمت رو به پایین بیاد. کارشناسای اقتصادی میگن این با چه فرضیه؟ به تجهیزات صادرات از ایران، عربستان، امارات، کویت نسبت جاش باشه. اگر اینا خورده باشه دیگه امکان پایین اومدنش نیست، چون اصلا نفت نیست دیگه. بنابراین او حواسش بیش از ما به این نکته است. میخوام بگم نمیشه منتفی دونست، اما نباید فکر کنیم خیلی چیز عجیب غریبی رخ میده. از همه اینها مهمتر، فرض کنید خاک رو گرفت، جزیره هرمز رو گرفت، خب با این کارها گرفتن، اولا که به نفع ماست از این جهت که ما نقطه قوتمون فراموش نکنید، همچنان با همه زوری که داریم در هوافضا و نقاط دیگه و در دریا و در زمینه که هم تقریبا دست نخورده باقی مونده.
این برای هر نیروی مدافعی در سرزمین خودش این قاعده حاکمه که کسی
نیروی قوی،
ولی حالا فرض کن که اصلا قوی، اما اگر نیروی ورزیده و توانمند و پرتعداد و پر تجربه و دلیر و شجاعی مثل نیروهای زمینی ارتش، مثل نیروهای زمینی سپاه باشن، که خب معلومه که
مثلا نیروی کماندوی پیاده میکنن، لازم نیست ما هم حتما یه نیروی خیلی بزرگ زمینی بفرستیم. تعداد بسیار زیادی واحدهای تکاوری هم در ارتش هم در سپاه وجود داره که اسمشون لرزه میندازه بر تن خیلی ها و خیلی جا هم حسابشون رو خوب پس دادن. بنابراین اینم یه قسمت. اما از همه اینو گذشته، مسئله بازگردان تنگی هرمز دیگه،
اون که
الان مسئله دلیل بسته بودن تنگی هرمز ناامنیه، فقط همین.
یعنی شما اگر با در خیال خام خودت بخواید نیرو هم جایی پیاده بکنی، تنگه رو نمیتونی باز
بکنی. نه اصلا باز بکنی، خب اینجا که نظامی تر میشه، ناامن تر میشه، اینکه امن نمیشه، دقت بکنید. یعنی نمیخوام بگم اینو، باز نمیخوام بگم نفشی بکنیم بگیم همچین چیزی قطعا رخ نخواهد داد، اما طرف مقابل
در اون هدفی که میخواد
نمیتونه برسه. در حالت عادی دقت بکنید امریکا به سمت چنین چیزی نخواهد رفت. اما یه چیزو نباید فراموش کنیم، خیلی روشن به بینندگان بگیم، کما که راجع به کردستان ما صحبت کردیم، گفتیم احتمال ورودش هست، ولی بدونید که نیروهای ما آماده هستن و دیدید کاری که نیروهای ما قبل از تحرک اونها انجام دادن باعث شد که ماستا رو کیسه بکنن، خب، و همچنان برای روزی باز بخوان انجام بدن اون کارو نیروها آماده. یعنی با بینندگان داریم صریح حرف میزنیم. در خصوص جزایر و مناطق جنوبی هم امکان پیاده کردن نیرو در چه حالتیه؟ امریکا به سادگی نمیپذیره که شکست خورده. امریکا جایی بوده که ظرف یک عملیات تقریبا 2 ساعته رئیس جمهور کشور رو دزدید، برد، بقیه هم 2 تا فوش دادن، بعد با هم دوست شدن. یه همچین چیزی رخ داده بوده، بعد الان گیر کرده تو ایران. خب این که نمیتونه این 2 تا رو کنار هم بذاره. بنابراین او برگه هاش رو باید بازی بکنه، بعد بپذیره. البته میگم تهش هم یه جوری خواهد بود که مثلا بگه ما برنده شدیم، اینو شما بدونید امریکا افتضاح ترین شکست رو هم بخوره تاش خواهد گفت ما برنده شدیم. ما
کاری نداریم، این شکست مفتضحانه رو خورد.
همین الان گفتم آره، و اون بذار بگه ما اهدافی در جنگ داریم که از حضرت آقا هم در پیامشون گفتن، اون سر جاش، ولی در هر حال اون که میگه من پیروز شدم، اما در واقعیت یه سری برگه رو احتمالاً بازی خواهد کرد. یکی از اون برگه ها همین برگه پیاده کردن نیروی زمینی میتونه باشه که انقدری وحشتناک نیست، یعنی اسمش از خودش وحشتناک تره.
اما وحید اگر اشتباه میگم اصلاح کن، پیاده کردن نیرو یک اتفاق بسیار وحشتناک برای امریکایی هاست، کما اینکه الان که زمزمه هاش هم داره مطرح میشه، همه واویلا گرفتن تو امریکا که نکنه، به خاطر اینکه پیاده کردن نیرو یعنی تلفات با همین الان متلفات خیلی سنگینی امریکایی‌ها وارد کردیم. نمونه بحث دیروز رو به یاد بیارید، اگه ندیدید برید برنامه دیشب ببینید تلفات امریکایی‌ها. اما اگه نیروی زمینی بخواد پیاده بکنه، این به منزله تلفات بسیار بالاست، به منزله احتمال بسیار بالای اسیر دادن هست، به منزله خیلی اتفاقات تلخ است. و این جاییه که امریکایی‌ها کابوس عراق، کابوس افغانستان، کابوس ویتنام دوباره واسه شون میخواد تکرار
بشه. مثلا ویتنام از حضور تعدادی نیروی تفنگدار دریایی، همین که الان حرف اومدنشون زده میشه، و با تعداد کم 3500 نفر دقیقاً بود در ویتنام. در ویتنام با 3500 نفر شروع شده، 8 سال ادامه پیدا کرد. در البته هیچ بعضی میگن خب حالا مثلا ویتنام بعدش کلی زیر ساختاش و پدرش در اومد، بعدش مثلا به تعبیر کسی مردمش علف می‌خوردن، می‌خواد اینطور بشه ایران. ویتنام تنگه هرمز نداشت، 8 سال طول نمی‌کشه. مسئله اینه که همه این کارا برای اینه که ظرف یه ماه این باز شه، وگرنه مسئله به 8 سال نمی‌کشه. اگر زیرساختو نزده، اگر برق نزده، اگر بانک‌ها رو با خاک یکسان نکرده، چون اون می‌خواد این کار رو بکنه، فعلا بخاطر اینه که دیده ایران گفته می‌زنم و می‌زنه. و این اون نقطه‌ایه که من به همه مسئولین عزیز تأکید بکنم، به عنوان یک نفر از این ملت، آن چیزی که میگیم باید عمل بشه، و اگر چیزی احتمال عمل نشدن هست به دلیل عملیاتی لوجستیکی یا هرچ، اصلا نگیم. الان یک اعتباری پیدا کرده حرف ایران که با حرف یک نماینده مجلس ما حرف رئیس جمهور امریکا رو در بازارها خونسا میکنه. چرا؟ دیدن ایران میتونه و میخواد، هر دوتا رو الان داره، و باید این رو حفظ بکنیم، برای بلند مدت ایران هم بسیار کارآمد خواهد بود.
خب بریم ادامه مباحث. بله. باز از مسئله ناظر به امریکا نکته‌ای داریم از گزارش ها؟
ما برای گزارش های بچه اگر داشته باشیم اینجا من توضیحی بدم.
گزارش وال استریت ژورنال،
بله، چند گزارش مختلف داریم راجع به این که به حالا خوب شد اینو الان گفتم، نمیدونستم الان میخوام راجع به این حرف بزنیم، ولی بذار راجع به این صحبت بکنیم. اونم اینه، باز بذار انتقاد از خود بکنیم خیلی روشن. آن چیزی که امروز رخ داده و اقدامی که اونها کردن و از همه بزرگتر دست به جنایتی که زدن، آقای شهید ما رو دست به ترور زدن، دلیلش یک چیز ساده بوده. احساس کردن ایران تهدیدی که میکنه رو عملی نخواهد کرد.
این هم صحبت کردیم تو
برنامه. بله، این لازمه خیلی هم راجبش تأمل بشه. چرا این تصور ایجاد شده؟ یکیش به همین نکته‌ای برمیگرده که گفتم، در حوزه جنگ روانی با حوزه تهدید یه مقدار قاطی شد و نتیجهش، حالا به اینم میرسیم بچه ها، حالا وال استریت ژورنال هم میشه، اینم میشه، حالا راجعش صحبت میکنیم. اما در هر حال اون گذاشته وال استریت ژورنال که میگه به ترامپ گفته بودن این رو، داره میگه برخی از تیم‌های مشاور، بله اینجا میبینیم، میگه که ترامپ از پیش خبر داشت از ریسک‌های این که خطر این که
تنگ هرمز
رو ایران ببنده، با این وجود سراغ جنگ رفت. چرا؟ میگه ترامپ، متن حالا صحبت میکنه، میگه ترامپ یه برداشتی داشت، برداشتش این بود که ایران این کار نمیکنه چون اولا به ضرر خودش میشه. من همینجوری نکته رو بگم، ایران در این برهه، همین الان واسه بچه‌ها چیزی رو فرستادم اگر میتونن نشون بدن، این تنکر ترکرز که رصد میکنه کشتی‌های باری رو و مثل همون سایت‌های اطلاعات آزادی هست که پروازها رو نشون میده، این راجع به کشتی‌ها و کشتی‌های نفتکشه. بله احسن، بچه‌ها اینو گذاشتن. این داره میگه که ایران بر اساس اطلاعاتی همین امروز صبح، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، دو تانکر جدید، یعنی که نفتکش جدید در حال بارگیری هستن. در کجا؟ در خارک. یعنی ایران که همچنان داره
از همون خارکی که تو ادعا می‌کنی من چجوری زدمش،
عبدالله اون خودش داره میگه من نفتی ها رو نزدم ها، خب ولی خب میگم اینم دلیل دیگری بر این، اینا که داره نفت رو بارگیری میکنه به تصریح باز منابع آشکار، بیش از روزهای قبل از جنگ، حدود چند صد هزار بشکه بیش از روزهای قبل از جنگ که صادرات نفت داشته.
یه سوال شاید در ذهن مخاطب باشه، اگه ایران جلوی بقیه رو داره میگیره چطور خودش صادر میکنه؟ چطور اونا تانکرهای نفتی ما رو نمیزنن؟
یه خیابانیه، من وایستادم مثل پلیس دارم میگم شما حرکت کن، شما وایستاد.
نه میخوام بگم اون چرا اون اگه بخواد مثلا نفتکشای ما رو بزنه دوباره اثر منفی رو بازار نفت بر جای میگذاره.
ببین ایران الان مسئله که داره میگه در همین حدی که غلط زیادی کردی داری این هزینه رو پس میدی. من هم ایران واقعا دوستان اینو بدونی چند صد هدف داره که هنوز بهشون خط ننداخته، هنوز هم بهشون نگاه نکرده، هنوز رو کامپیوتر بازش نکرده، خیلی چیز ها مونده. بذار یه نمونهشو واسهتون بگم. امارات یک خط لوله‌ای داره که از همین منطقه، همین جایی که الفجیری که مدام داریم هی اونجا خلاصه
الفجیری، بله
آره، آتش بازی داریم، به سمت ابوظبی میاد، یعنی دقیقاً میاد سمت راست تنگه هرمز. خب خط لوله سالمه، این ینبع به اصطلاح اسمش هست، اون سالمه، دست نخورده. یکی از چیزهایی که فقط به عنوان نمونه گفتم ها، جایی که هنوز دست نخورده میتونه دست بخوره و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه اگر دست نزده. ببین ما بندر خارکو داریم، خب اماراتی ها هم بنادری دارن که نفتکش های بزرگ درش بیاد قرار بگیره، خب منو دارن میتونه بخوره. شما بعضیا فکر میکردن تا الان، اینو خیلی ها قبل از جنگ میگفتن که آقا آمریکا شما رو بزنه 300 سال طول میکشه شما بسازید، اونها یه هفته ای میسازن. نه اینطور نیست، یه هفته ای بسازن. از همه اینا مهمتر پالایشگاه حیفا که خورد حدود 4 ماه 4 ماه نیم طول کشید تا همون فازش که از مدار خارج شده بود کامل برگرده.
گروه
مدار.
بازان،
گروه بازان، یعنی خرداد ماه ما جنگ داشتیم، اواسط مهر قرار بود برگرده که آبان ماه تقریبا برگشت. خود این یعنی چند ماه طول کشید. اما از همه اینا گذشته اینه که در این مدت قیمت نفت پایین دیگه نمیاد، چون نیست، نفته نیست که بخواد پایین بیاد. حالا البته بازار یه مکانیزم اصلاحی داره که باید مفصل راجع بهش صحبت بکنیم که چرا ایران میتونه همون مکانیزم اصلاحی رو هم خونسا کنه و قیمت نفت رو بالا نگه داره. برگردم به اون حرف، ایران که داره نفت رو صادر میکنه. ثانیاً یک مسئله CNN مطرح کرد، اون همین بود که ایران گفته کشتی هایی میتونن ردشن که تسویه این خریدشون رو با یوان انجام داده باشن. اولا من بگم این خبر هنوز از طرف مقامات ایرانی تایید نشده، از طرف مقامات چینی هم تایید نشده. آیا این یک برگ برنده است برای چین؟ حتما یک برگ برنده است برای چین، یعنی چین الان عروسی گرفته از این خبر اگر درست باشه. اما مهمتر از چین یک برگ برنده است برای ایران. چرا برای ایران؟ دلیلش به این برمیگرده که ما اساس مشکلات اقتصادی که داشتیم و تحریم هایی که تونسته ما ضربه بزنه، اساسش نه فقط مسئله دلاره و دلار بوده که تونسته هم در تحریم ها اقتصاد ما رو آسیب بزنه، هم در نوساناتی که در اقتصاد داخل اقتصاد ما وجود می اومده. اگر دلار ضعیف بشه و آسیب بخوره، نه در برابر یورو، در برابر یوان که ما روابط خوب سیاسی داریم، ذخایر بسیار بالا داریم و مدام هم در حال درآمدزایی از طریق یوان هستیم، نفت میفروشیم. در اینجا مستقیما قدرت ما میره بالا. یعنی ببین الان ما نفت میفروشیم، پول راحت بر نمیگرده، در نتیجه ریال به اصطلاح ارزشش کاهش پیدا میکنه. شما فرض بکن ما اینی که داریم میفروختیم دلاره خیلی ساده برمیگشت، خب ریال افزایش پیدا میکرد ارزشش. حالا فرض کن به جای ریال یوان باشه. من دارم خیلی ساده سازی میکنم، مباحث خیلی پیچیده اقتصادیه، میدونم الان ممکنه کارشناسان بگن این ظرافتی داره، میدونم دارم خیلی ساده میکنم. بنابراین اگر یوان تقویت شه، حتی اگر کسای دیگه با یوان خرید
بکنن، ما منتفع میشیم،
هم ما منتفع میشیم، هم یه ضرری مستقیم به امریکا میخوره به خاطر بحث پترودلار و دلارهای نفتی.
یه خبری هم الان اومده که برمیگرده به این بحث سایبری هم که ما داشتیم، عملیات سایبری. تازه یه گروهی که من اولین بار اسمش رو میشنوم به نام هکرهای نصیر عملیاتی رو انجام دادن. در بیانیهشون گفتن ما با موفقیت به سامانه‌های شرکت نفتی دبی پترولیوم نفوذ کردیم و داده‌های بسیار حساس بخش نفت به حجم 413 گیگابایت رو استخراج کردیم. زیرساخت‌های راهبردی عظیم خطوط لوله اصلی و با ارزش را ترسیم می‌کند. ما این اطلاعات را به هسته‌های مربوطه در درون مقاومت استوار منتقل کردیم با هدف فراهم کردن امکان حملات دقیق به این شرکت، خطوط لوله آن و همه زیرساخت‌های وابسته به دبی پترولیوم. این اون چیزی که آقا وحید هم گفت، یعنی ما در واقع تارگت لیست، در واقع لیست اهداف خیلی طولانیه،
خیلی
که حالا احتمالاً
تو همین حوزه سایبری هم خیلی خیلی طولانیه.
خیلی خوب،
این یه گوششه.
خب بریم سراغ لبنان رو بریم، چون من تاکید دارم حتماً با توجه به حجم محتوا حتماً به جبهه لبنان بپردازیم. همیشه
ببینید راجع به لبنان اگر خیلی خلاصه بخوایم
صحبت
بگیم،
جدید شیخ نعیم هم داشتیم،
صحبت شیخ نعیم اجازه بدید یه مقدار مفصل‌تر بعداً صحبت می‌کنم، چون می‌خوام یه چیزهای دیگه رو کنارش بیارم. اما اجمالاً بگیم لبنان در حال ورود احتمالاً به فاز جنگ زمینی، قرائن داره اینطور نشون میده که لبنان به سمت جنگ زمینی خواهد رفت.
ما اگه داریم نقشه جنوب لبنان رو بچه ها بذارید، آقا وحید توضیحات بیشتری بدن، امیدوارم که نقشه داشته باشیم. این نشانگر هم خدمت شما.
خب
حالا تو یه دقیقه تا بچه نقشه رو بذارم شما توضیحات بدید.
لبنان داره به سمت جنگ زمینی میره. دلیلش چیه؟ ببینید وزیر امنیت یا وزیر دفاع اسرائیل، یعنی اسرائیل کاتس، صحبتی داشت، میگه یا دولت لبنان خودش بره این گروه رو سر جاش بشونه، یا ما میام سر جاش میشونیم حزب الله. سوال این بود که اگر تو میتونستی سر جاش بشونی میشونی، به دولت لبنان نمیگفت. البته دولت لبنان متاسفانه داره خیلی همراهی نشون میده با طرف بگیم ضد مقاومت، نمیخوام بگم طرف اسرائیلی، چون بالاخره لبنانی‌ها حداقل بخشی از کسایی در دولت هستن با حزب الله مخالفن، ولی لزوما اسرائیلی نیستن، گرچه بخشیشون واقعا به قدری ضد مقاومتن که انگار اسرائیلیان هستن، کسان مشخصا کسانی که به جناح القوات لبنانی نزدیکن اینطورن. واسه اینکه بفهمید یعنی چی اینطور میگم، فرض کنید الان به ایران حمله شده، تعدادی از نیروهای پهلوی چی بکنید وزیر باشن تو ایران، وزرای سطح بالا ها،
ببین چه وضعیتی
این وضعیت رو الان کابینه لبنان داره، البته مجلسش هم همینه، بخشای دیگه‌ش هم همینه. یه خیلی خواستم ساده سازی کنم که بفهمید حزب الله در کجا داره میجنگه.
یعنی واقعا یه عقبه در واقع یه خنجری همیشه از پشت به کمر حزب الله هست.
ببین همیشه که بوده، ولی مثلا این یوسف رجی که وزیر خارجه لبنانه یه موازی میگیره که تو انتظار داری اسرائیلی های موضعو بگیرن. کمون که شما یادتونه وزیر خارجه ایران می‌خواد صحبت بکنیم در کشور ثالث صحبت بکنیم. مگه ایران با لبنان در حال جنگه که مثلا بگه خب ما مثلا مذاکراتمون رو در ژنو برگزار بکنیم. یعنی میخوام بگم ببینید این نوع واکنش یعنی چی؟ یعنی من انقدر با ایران و حزب الله و همه اینا مخالفم. خب این یه موازش بود که وقتی که جنگ نبود، الان که هر چی دلشون بخواد به حزب الله میگن. خب در این وضعیت اسرائیل برداشتی داره، برداشتش اینه که اگر عملیات زمینی گسترده انجام نده با عملیات هوایی امکان رفع خطر حزب الله وجود نداره. چرا؟ دلیلش تجربه این دو سال. در این تجربه این دو سال اسرائیل اعلام کرد که من چه در دوره جنگ اسناد، یعنی از فردای 7 اکتبر تا حدود یک سال بعدش، من بمباران‌های گسترده در لبنان داشتم و ساختش باقی بود. بعدش وارد چی شد؟ وارد مستقیم جنگ شد. 66 روز جنگید. سران حزب الله رو زد، از همه مهمتر اون چیزی که اسم کرد بسیار حیاتیه سید حسن رو زد و برخی از فرماندهان بسیار ارشد مثل فرماندهان رضوان، شهید فؤاد شوک و غیره رو زد. خب در این دوره باز هم حزب الله باقی مونه. در جنگ 66 روزه گفتیم اسرائیل حداکثر 10 کیلومتر بیشتر که حتی به جنوب لیتانی نرسید. دوره‌ای داشتیم، دوره 15 ماهه بعدش که تا همین چند روز پیش میشه، در این دوره اصلا یه اصطلاحی درست شده بود لبنانی سازی، یعنی اسرائیل بیش از 100,000، این عدد واقعیه، بیش از 100,000 نقض آتش بس انجام داده بود، صدها مورد بمباران، ترور، آدم ربایی، عملیات زمینی و هوایی در و دریایی در داخل لبنان، و حزب الله هم هیچ پاسخی نمیداد. این یه برداشت ایجاد کرده که حزب الله نمیتونه پاسخ بده، کارش تموم شده. خب حزب الله هی مدام شیخ نعیم میگفت آقا صبر ما هم یه حدی داره ها، نکنید ها. الان رسیدیم به مرحله ای که حالا اسرائیل اومده میگه که من دارم، تا قبل از این چی میگفت؟ میگفت من در حوزه جنوب لیتانی که حالا دولت لبنان هم وارد شد و گفت باید خلع سلاح بشه حزب الله و اینها، حزب الله رو سلاحش رو گرفتم، اما در بقا حزب الله یه مقدار سلاح داره. بنابراین این دوره من باید برای نقشه باشه نشون میدم، باید برم عملیات زمینی انجام بدم در بقا. الان چه اتفاقی افتاده؟ دیشب هم گفتیم اسرائیل در همون منطقه جنوب لیتانی در این عملیات هایی که گفتم به احتمال قریب به یقین شناسایی با رزم و سرپل گیری، در حال حاضر 25 سرپل رو در جنوب لبنان در اختیار داره. سرپل که میگم یعنی نقاطی داخل مرز به عمق مثلا چند صد متر. بله حالا مثلا این ببینید این مرز رو که در اینجا نگاه میکنیم، این قطاع غربی میشه، جبهه غربی، این قطاع مرکزی، این ناحیه که ارتفاعش هم بالاست میشه قطاع شرقی،
قطاع شرقی میشه
بقا. حالا ما نداریم نفسی دوستان
قطاع اینجا بالاتر میشه،
این بالا یعنی میشه در واقع شرق لبنان، و از همین نقطه میبینیم جولان اشغالی، اینجا کوهه، اینجا سلسله کوههاییه که بین سوریه و لبنان هم قرار میگیره. فرض میشد اسرائیل وقت به این سمت بخواد عملیات کنه، برای اینکه به اون سمت بخواد عملیات کنه باید این نقاط رو بگیره. مثلا این هم کفرکلا الان اینجاست که شما دارید میبینید، الان در تمام مرز مجموعا 25 نقطه رو در اختیار گرفته که مجموعا نقاط مرتفع تریست که اشرافی داره، اما هنوز وارد نشده، و اگر بخواد وارد چه احتمالاً بخش اصلی عملیاتش در این نقطه سمت الخیام حرکت میکنه. اینجا میبینید شهر سور مستقیم اگر در نظر بگیریم میاد به همین کف شهر داره. بیش از 30 کیلومتر فکر میکنم، در اینجا احتمالاً دست به عملیات زمینی خواهد زد. خب حزب الله حالا داره چی؟ این حدود 30-40 کیلومتری که در اینجا هست، اگر بر این نقاط بتونه حفظ بکنه و در این حال جلوی پیشروی اسرائیل رو هم به صورت، یعنی حداقل نذاره فوری اسرائیل پیش بره، حزب الله اون وقت میتونه واقعا اسرائیل رو درگیر کنه. در غزه یه فرقی با اینجا داشت، اینا به نظر میره به سمت اون منطقه زردی که الان در غزه دارن، یعنی خالی از سکنه، میخواد به همچین منطقه حال به همچین نقطه پیش بره.
الان وضعیت شهرنشینان در واقع شمال چطوره؟
ببینید
این جاییه که من چون این مرز و بارهای مرز رو رفتم، جاییه که تو اگه واسطی قشنگ شهرک‌های اسرائیل زیر پات، مثل المتله که
ببینید بالا پایین یه جایی زیر پات قشنگ شما رو اونور می‌بینید، بعضیا برعکس
وضعیت شهرک‌ها توی جنوب چه توی شمال یعنی آیا اینها تخلیه شدن؟
مثلا اصلا اسرائیل تأکید داره من هیچ کس رو از اینجا تخلیه نخواهم.
چرا؟ چون اگه تخلیه کنه احساس می‌کنه که از به آنچه که حزب الله خواسته رسیده،
در واقع تصریح می‌کنه اگه تخلیه کنه شکست نظامی است. میگه اگر 8 اکتبر تخلیه کردیم در یک هولهولکی که 7 اکتبر رخ داده بود و می‌ترسیدیم نیروی رضوان بزنه، اصلا حرف اسرائیل دقت بکنید، میگه من جبهه رو می‌برم جلو، می‌برم به جای اینکه خط اینجا باشه می‌برم می‌ذارم اینجا، بنابراین اینجا امن میشه. در حالی که حزب الله چی داره میگه در صحبت شیخ نعیم الان اینه، میگه با این در این صحبت شیخ نعیم است ما بین سطورش، میگه تا دو لیتانی هم که برسی من از بیروت بهت موشک میزنم، تا بیروت هم که برسی من از شمال بهت موشک میزنم، من اینجا رو در امنیت نمیذارم. او فرضش این بود که حزب الله موشک های دوربرد کم داره، هنوز هم فرضش اینه که حزب الله راکت زیاد داره، موشک دوربرد، دوربرد که داریم میگیم در مقیاس لبنان.
آخرین نه همین در واقع نیم ساعت قبل جدیدترین ویدیویی که توی کانال رسمی مقاومت لبنان منتشر شد هست که دقیقاً موشکای اگه اشتباه نکنم بالستیکه، این دقیقاً ویدیو جدیدی است که منتشر شده.
بله.
که حالا جلوتر میریم فکر می‌کنم کماکان داره نشون میده که حزب الله هم توان شریک بهباد داره، هم توان شریک موشکای در واقع بالستیک رو داره، موشکای بالستیکی.
ولی نکته‌ای از نزدیکی یک مشکلی برای اینها درست کرده. ببینید تا از ایران تا شلیک بشه برخی از کشورهای خوش غیرت اولا
این تصویر می‌بینید دیگه، این تصویر شلیک موشک.
بله که این حالا یک فرض اینه که از زیر زمین داره شلیک میشه. حزب‌الله قبلا تصاویری داشت که دریچه‌های باز میشد و اینها بسته میشد.
اینا دیگه نقشه خود حزب الله است. بله. فیلم عملیات
همون کریات چمونه اون گوشه‌ای که نشون دادم گفتم به سمت خیام میره اینجاست و این
بعد دوباره اینم زیر آسمان صاف خدا داره پهپاد رو شلیک میکنه.
ببین حالا زیر درخت کوچولویی بود ولی مسئله‌اش اینه، این پهپادها از لحظه برخاستن تا رسیدن بعضی وقتا کلا 10 دقیقه زمان داره،
یعنی فرصت رو خیلی کم میکنه.
خیلی فرق داره با یه زمان 2 ساعته‌ای که در شلیک از ایران شما باهاش مواجه هستی. بنابراین الان در داخل اسرائیل این حرفایی که با نهایت سانسور میگن یه جمله است، میگن سلاح‌های حزب الله کمتر کشنده است ولی بیشتر آسیب میزنه، به این دلیل که ما نمیتونیم رصدش بکنیم. حتی شما در گشت دائم هوایی با بالگرد ها هم که هستی باید بعضن با چشم رصد بکنی و اینها رو بزنی. بنابراین حزب الله همچنان امکان آسیب زدن به اینها داره، اما باید دید آیا حزب الله همونطور که ایران وارده، تا این لحظه حزب الله وارد سطح جدیدی از نبرد نشده، یعنی حزب الله داره شبیه همون 2 سال بعد از 7 اکتبر می‌جنگه.
اسرائیل هم الان توی عملیات زمینی گسترده،
لبنان هنوز وارد نشده به اون شکل. اگر حزب الله، من اینو برداشت منه، بخواد به این سبک بجنگه احتمال اینکه آسیب ببینه هست. راهش همین راهیه که ایران در پیش گرفت، نوع جنگ رو متفاوت کرد و با فرد اونها همین که الان راجع به ترامپ گفتیم، اون میدونست اینا فلان سلاح رو داره، از این فلان سلاح در یک چهارچوب جدید استفاده کرد. اگر حزب الله به این سمت بره قطعاً ماجرا میتونه متفاوت بشه. حالا من نمیگم این الان نمیخوام بازش کنم که یعنی چه کار بکنه، حزب الله هم در برابر اسرائیل کارهای زیادی هست که
گزینای دیگه
نکرده، در اون 2 سال هم راستش نکرد، در اون جنگ 66 روزه هم نکرد، بعد از زدن سید حسن هم نکرد.
خب به وقت ایران رو شنیدیم از استدیوی شبکه خبر. خدا قوت میگم به همکارانم در شبکه خبر. شما همچنان شنونده ایران سربلند هستید از تهران رادیو گفتگو. ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. من آرش احمدی به اتفاق دیگر همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی جوادی نژاد ارتباطات و هماهنگی و سعید خلیل نژاد صدا بردار با شما بودیم. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب بخیر و خداحافظ.